ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. در یک شب اردیبهشتی دیگه، یک شنبه شب، از هر جایی که همراهید با ما تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده در بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند. و مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با مینا و هرمست.
سلام شنوندگان عزیز. شبه نظامیان هوادار روسیه ساختمان رادیو و تلویزیون محلی را در شهر دونتسک در شرق اوکراین اشغال کردند. همزمان هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا در تلاش برای آزادی ناظران روبوده شده این سازمان وارد شهر سلاویانسک شد. رهبر جدایی طلبان این منطقه که خود را شهردار دونتسک اعلام کرده، ناظران به گروگان گرفته شده را اسیران جنگی خوانده است. او روز یک شنبه گفته بود که خواهان مبادله ناظران بایدی از شبه نظامیان است که دولت اوکراین آنها را زندانی کرده است. 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به اتفاق 5 تن از همراهانشان از روز جمعه به گروگان گرفته شده اند. وزارت کشور عراق میگوید هلیکوپترهای ارتش این کشور روز یکشنبه با حمله به گروه جهادی در داخل سوریه دست کم 8 تن از آنها را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از سخنگوی وزارت کشور عراق، هلیکوپترها به 8 تانکر که قصد داشتند به داخل عراق آمده و سوخت در اختیار گروه مرتبط با القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و لوانت بگذارند حمله کردند. این اولین بار است که عراق اعلام کرده عملیاتی را در داخل مرز سوریه انجام داده است. همزمان رأی گیری از عراقی های مقیم خارج در انتخابات پارلمانی این کشور از روز یکشنبه آغاز شد. رأی گیری در داخل عراق روز چهارشنبه انجام می شود. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این هفته درباره عملکرد دولتش در تلویزیون ایران صحبت کند. خبرگزاری های ایران به نقل از پرویز اسماعیلی مسئول اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران بدون ذکر تاریخی میگویند که آقای روحانی پس از اخبار ساعت 9 شب در ارتباط با عملکرد اقتصادی دولتش از جمله اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، همچنین مسائل مربوط به سلامت و فرهنگ و سیاست خارجی دولتش به طور زنده و مستقیم گفتگو میکند. اصولگرایان مخالف حسن روحانی در هفته‌های اخیر حملات تندی را متوجه او کردند. از جمله شماری از نمایندگان مجلس همسر او را به برگزاری جشن اشرافی در کاخ سعدآباد به مناسبت روز تولد فاطمه دختر پیامبر اسلام و روز زن متهم کردند و اخیراً هم یک سی‌دی انتشار یافته که در آن به شدت از کارنامه سیاسی آقای روحانی انتقاد شده است. سایت کلمه از اعتصاب مغازه‌داران خیابان لاله‌زار تهران در روز یکشنبه خبر داد. بنابر این گزارش، فروشندگان لوازم الکتریکی و برقی به نرخ تعیین شده مالیات بر ارزش افزوده برای سال 93 اعتراض دارند. این نرخ برای سال 93 معادل 8% در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش، ماموران انتظامی در محل حاضر شدند تا با گفتگو اعتصاب کنندگان را به باز کردن مغازه‌ها ترغیب کنند، اما اعتصاب تا بعد از ظهر یکشنبه ادامه یافت. اعضای این سه با تجمع در مسجد محل نمایندگانی برای مذاکره با دولت تعیین کردند که قرار است روز سه‌شنبه با رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون استاندار تهران جلسه داشته باشند. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید قوم از زندانیانی که در بند 350 اوین اعتصاب قضا کردند خواست اعتصاب خود را بشکنند. سایت آیت الله بیات زنجانی گزارش داده است که او صبح یکشنبه در پایان درس خارج فقه خود با اشاره به روایات دینی گفته است که رفتار حاکمان با زندانیان باید مهربانانه و دلسوزانه باشد. او افزوده این با این فرض است که زندانی مطابق قانون محبوس شده باشد، اما در مواردی که زندانی شدن مبنای قانونی نداشته و فکر و اندیشه جرم محسوب شود، نه تنها اصل زندان غیر قانونی است که نوع برخوردهایی که او اخیراً درباره آن شنیده خود جرم در جرم محسوب می شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست و از این لحظه وارد بخش تحلیلی خواهیم شد. در ادامه دیدار وزیران امور خارجه ایران و اتریش و بحث بر سر مذاکرات هسته‌ای ایران و حقوق بشر در ایران.
زمینه برای رسیدن به توافق مناسبه و مثبته. رهبر جمهوری اسلامی هم اگر میگه خوشبین نیست، میخواد یک راه فراری برای خودش بگذاره.
سه زن بلوچ و سنی مذهب فرماندار و شهردار شدند.
اگرچه بلوچستان پیشتاز این حرکت تبعیض زدایی بر علیه اهل سنت و به خصوص زنان هست، اما نمونه های اندکی رو در برخی از استان های سنی نشین مثل استان هرمزگان یا گلستان میبینیم.
همراه رادیو فردا بمونید، مجله شبانگاهی ما رو گوش کنید تا بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آزادی ناظران بین‌المللی در شرق اوکراین یکی از بزرگترین دغدغه‌های نیروهای امنیتی این کشور هست. همینطور هیئتی از سازمان امنیت و همکاری اروپا برای مذاکره برای آزادی این افراد به منطقه اعزام شده. جدایی طلبان مسلح هوادار روسیه میگن گروگان‌های خودشون رو با همقطاران بازداشت شده عوض خواهند کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در کیف اوکراین.
گزارش ها در بردستگیر شدن دو خبرنگار و سه مامور امنیتی اوکراینی توسط شورشیان در استان دنیتسک است که تعداد کل گروگان های هواداران مسلح روسیه در منطقه را به بیش از 20 نفر می رساند. در میان این افراد 8 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا قرار دارند. ویچسلاو پانماریوف که خود را شهردار سلاویانسک می نماید گفت همه این افراد به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و باید تحویل سازمان امنیت روسیه شوند. او در این حال افزود که آماده است افراد دستگیر شده را در ازای آزادی رهبران جدایی طلبان که توسط نیروهای امنیتی اوکراینی بازداشت شدند آزاد کند. شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش از روسیه خواست آنچه در توان دارد برای آزادی ناظران اروپایی انجام دهد. مقام‌های آلمان، چک، لهستان، دانمارک و سوئد که شهروندان این کشورها تیم ناظر را تشکیل می‌دهند نیز خواستار مساعدات روسیه برای آزادی آنها شدند. روسیه اوکراین را به عدم تأمین امنیت ناظران اروپایی در منطقه‌ای که به گفته دیپلمات‌های روس ارتش علیه شهروندان عادی می‌جنگد متهم کرد، اما وعده داد برای آزادی این افراد تلاش کند. سرگی سالوت که تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید گروگانگیری ادعاهای دیپلمات‌های روس را به چالش کشیده.
شهروندان عادی کسی را به اسارت نمیبرند، آنها را مورد شکنجه قرار نمیدهند و نمیکشند، به پایگاه‌های نظامی حمله نمیکنند. روسیه میگوید در شرق اوکراین شاهد نارضایتی‌های مردمی هستیم از نوعی که در میدان استقلال کیف شاهد آن بودیم، اما این ادعا عکس واقعیت است. مشخصا این گفته‌های دیپلمات‌های روس مخاطب داخلی را مد نظر دارد، اما حیف است که آنها به شهروندان خود دروغ میگویند.
در تحول دیگر ایگر استریلکوف که به گفته مقام‌های امنیتی اوکراین رهبری جدایی طلبان را بر عهده دارد و مامور اداره اطلاعات ستاد نیروهای مسلح روسیه است، با روزنامه روسیه کمسومولسکای پراودا مصاحبه کرد که طی آن مسئولیت اشغال ساختمان‌های دولتی در استان دنیتسک را بر عهده گرفته. او گفت که گروه وی از کریمه به دنیتسک آمده و دو سوم آن شهروندان اوکراینی با تجربه جنگیدن در نقاط مختلف جهان از افغانستان گرفته تا سوریه اند. او مشخص نکرد بقیه این افراد تابع چه کشوری هستند. کیف مسکو را متهم میکند که گروه های خرابکار به شرق اوکراین اعزام کرده، اما روسیه این اتهامات را رد میکند. مسکو پیشتر نیز منکر حضور نظامیان خود در کریمه بود، اما معتقبا مشارکت ارتش و ماموران امنیتیش در رویدادهایی که به الحاق این شبه جزیره به روسیه انجامید را تایید کرد. ایلیا آزر خبرنگار روس که در استان دنیتسک به سر میبرد معتقد است ماموران روس در این منطقه حضور ندارند، اما روسیه از آب گل لوت ماهی میگیرد.
رهبران جدایی طلبان خود را مأمور اطلاعاتی و افسر ستاد نیروهای مسلح روسیه معرفی می کنند، اما آنها نظامی روس نیستند بلکه مزدورند. بسیاری بر این باورند که خاندان یانوکوویچ از آنها حمایت مالی می کند. البته یانوکوویچ تحت کنترل نیروهای امنیتی روسیه است و تفاوت گذاشتن بین منافع وی با منافع پوتین دشوار است. مسکو تا زمانی که به نفعش باشد از جدایی طلبان حمایت خواهد کرد، اما به نظرم کنترل آنها دشوار است، به ویژه که بسیاری از آنها رفتار منطقی ندارند.
در روزهای گذشته کشورهای غربی نسبت به تحریم‌های جدید علیه روسیه هشدار دادند. یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت هدف از تشدید تحریم‌ها ارسال این پیام به روسیه است که به تحریکات خود در شرق اوکراین خاتمه دهد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
22:10 در تهران هست و برمیگردیم به ایران. بشنویم از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که روز یک شنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای اتریشی خودش تاکید کرد که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 به نتیجه میرسه. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سباستیان کورز وزیر خارجه 27 ساله اتریش هم با اشاره به استفاده از موقعیت فعلی برای ثبات و امنیت منطقه و همینطور بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران اعلام کرده، در مورد مسئله حقوق بشر هم با همتای ایرانی خودش گفتگو کرده. محمد جواد ظریف تاکید کرده موضوع موشک‌های دوربرد در مذاکرات هسته‌ای جایی نداره و گفتگوهای دو طرف تنها در مورد مسئله هسته‌ای هست. از آغاز کار دولت حسن روحانی تا امروز وزیران خارجه 6 کشور اروپایی برای دیدار و مذاکره با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کردند، از جمله سوئد، لتونی، بلژیک، ایتالیا، لهستان و اتریش. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با مهداد خانساری گفتگو میکنه، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و ارزیابی او را از افزایش سفر مقام‌های ارشد اروپایی به تهران میپرسه.
بدون تردید این نشان دهنده این هستش که با رویکرد جدید دولت 11 به مسائل بین المللی و تلاش مقامات مسئول برای رفع تنش‌های قبلی، دنیای غرب هم داره یک مقدار تمایل نشون میده که دیپلماسی اکتیوی رو با ایران به کار بیاندازه و سعی کنه که این مشکلاتی که امروز تبدیل به یک بحران عظیم بین ایران و غرب به ویژه به لحاظ پرونده هسته‌ای شده که البته تنها منحصر به اون نیست رو از طریق صلح‌جویانه بتونه حل بکنه و یک روابط کاری عادی بین ایران و جامعه بین‌المللی رو به وجود بیاره.
آقای خانساری، در کنفرانس خبری مشترک وزیر خارجه ایران با همتای اتریشیش، آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 رو مثبت توصیف کرده و گفته که این مذاکرات به نتیجه میرسه. با توجه به نظر رهبر جمهوری اسلامی که پیشتر گفته به این مذاکرات خوشبین نیست، به تصور شما تا چه حد میشه امیدوار بود که ایران و غرب طی 6 ماه آینده در این زمینه به توافق برسن؟
به نظر من زمینه برای رسیدن به توافق مناسبه و مثبته. رهبر جمهوری اسلامی هم اگر میگه خوشبین نیست، به این لحاظ نیست که فکر میکنه که اون نتیجه‌ای که تمام حاکمیت در ایران به دنبالشه و اون رهایی از شرایط و تنگناهایی که به لحاظ تحریم‌ها اقتصاد ایران رو فلج کرده امکان پذیر نمیتونه باشه، بلکه میخواد یک راه فراری برای خودش بگذاره. ولی اگر او هم فکر میکرد که این به نتیجه نمیرسه، هرگز با این روند موافقت نمیکرد. به نظر من 6 ماه آینده احتمال اینکه مشکلات میان ایران و 5+1 حل بشه خیلی بیشتره و خیلی زیاده.
آقای خانساری، وزیر خارجه ایران روز یک شنبه همچنین موشک‌های بالستیک ایران رو موضوع مذاکرات هسته‌ای ندونسته و تأکید کرده که در این گفتگوها هیچ موضوعی غیر از مسائل هسته‌ای مورد بحث قرار نمیگیره. با توجه به حساسیت غربی‌ها بر سر موشک‌های دوربرد ایران و همچنین مسئله پارچین، به نظر شما آیا غربی‌ها با این درخواست تهران موافقت می‌کنند؟
من تصور نمی کنم که این نکته باشه که دولت جمهوری اسلامی بتونه به راحتی از کنارش بگذره، به این لحاظ که در درجه اول اشاره به موشک های بالیستیک و وسایل حامل کلاهک های اتمی یک نکته ایست که در قطعنامه های شورای امنیت به اونها اشاره شده. یعنی اگرچه در دستور کار 5+1 با ایران در ماهای گذشته نبوده، ولی برای برداشتن تحریم‌ها، بعضی از این تحریم‌ها به خصوص که متعلق به شورای امنیت سازمان ملل هستند، نمیشه به نکاتی که شورای امنیت روش حساسیت در گذشته نشون داده به اونها اشاره نکرد. لذا این که آقای ظریف میگه حرفش درسته، به این لحاظ که مذاکرات جاری در ارتباط با مسائل دیگری بوده، ولی اگر هدف این مذاکرات این باشه که به نتیجه‌ای برسن که در انتهای اون نتیجه تحریم‌های موجود برداشته بشن، خب بدیهی است که این یک موضوعی است که برای غربی‌ها فوق‌العاده مهمه و چیزی نیستش که آقای ظریف با این نوع اعلامیه‌ها یا بیانیه‌ها و یا حرف‌ها بتونه اون رو نادیده بگیره و یا از کنارش بگذره.
مهرداد خانساری بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. معصومه پرندوار که بلوچ و سنی مذهب است روز یکشنبه رسما فرماندار شهر هامون شد. در چند ماه گذشته همیرا ریگی که او هم بلوچ و سنی بوده فرماندار شهرستان قصرقند در استان سیستان و بلوچستان شده. در همین زمینه همکارم نوشین سید حسینی با عبدالستار دوشوکی گفتگو کرده، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، و از او پرسیده چرا دولت انتصاب فرمانداران زن را از استان سیستان و بلوچستان شروع کرده.
بقیده من با توجه به اینکه اصولا تبعیضات مختلفی در کشور ما وجود داره در رژیم جمهوری اسلامی، اما بلوچستان مظهر این نوع تبعیضات است، بخصوص در سه بعد مختلف: تبعیض جنسیتی، تبعیض قومی و تبعیض مذهبی. اگر یک زن انتخاب بشه در بدن خودش، بقیده من این ناقل یک پیام هست در راستای تقلیل این تبعیضات، اولا جنسیتی اگر زن باشه، دوم قومی اگر بلوچ باشه، سوم مذهبی اگر اهل سنت باشه. و انتخاب این دو خانم در مقام فرمانداری های مختلف در شهرهای استان سیستان و بلوچستان نشون میده که علی رغم اینکه بسیاری از وعده های آقای دولت روحانی عملی نشد، اما حداقل در بعضی جهات و بخصوص توسط استاندار اصلاح طلب تلاش میشه تا اون تبعیضات کم رنگ تر بشن و نوعی تعامل و همکاری بین دولت مردان و مردم بلوچ در اون استان به وجود بیاد.
آقای دوشوکی، یه وجه مشترک دیگه‌ای که بین این سه تا خانم، یعنی سامیه بلوچ زهی، شهردار کلات، معصومه پرندبار، فرماندار هامون، و همیرا ریگی، فرماندار شهرستان قصرقند، سنی بودنشون هست. هر سه بلوچ هستند و هر سه هم سنی هستند و هر سه هم در چند ماه گذشته توسط استاندار، یعنی علی اوسط هاشمی، انتخاب شدند. فکر میکنید که از روی عمد این سه زن هر سه سنی انتخاب شدند؟
واقعیت اینه که اولا این سه خانم اون قابلیت و توانایی و سابقه کاری رو داشتند. مثلا خانم همیرا ریگی 20 ساله که در این امور مشغول هست، قبلا بخشدار بخش مرکزی چابهار بوده. خانم سامیه بلوچ‌زئی توسط شورای شهر به عنوان شهردار انتخاب شدند و دولت نقشی در انتخاب ایشون نداشته، اما در این حال نباید تلاش های دولت رو در این راستا، یعنی در راستای تبعیض زدایی، کمرنگ کرد، چون به هر حال علاوه بر سیستان و بلوچستان ما میبینیم که خانم مرجان نازقلیچی در بندر ترکمن یک زن سنی هست، به عنوان فرماندار بندر ترکمن انتخاب شدن. اگرچه بلوچستان پیشتاز این حرکت تبعیض زدایی بر علیه اهل سنت و بخصوص بر علیه زنان هست، اما نمونه های اندکی رو در برخی از استان های سنی نشین مثل استان هرمزگان یا استان گلستان میبینیم. و با توجه به اینکه استاندار بقیده من آقای هاشمی تلاش میکنه که این تبعیضات کمرنگتر بشه و نوعی تعامل رو با مردم بلوچ با وجود بیاره، به همین دلیل ما میبینیم گروه های افراطی و تامگرا چه در سطح مرکز چه در بین مراجع تقلید در قم کمپین بزرگی رو بر علیه استاندار به راه انداختن.
آقای دوشوکی، شما اشاره کردین توی صحبتاتون به مراجع تقلید در قم. آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز پنج شنبه انتقاد کرده بودند از رویه دولت درباره اقلیت‌های مذهبی و گفته بودند که رژیم گذشته با اقلیت‌های مذهبی یه جور رفتار می‌شد که قانع بودند، ولی امروز ما در حال افزایش توقعات هستیم، باید بدونیم که این موجب جذب بیشتر نمیشه، بلکه توقعات اونها رو، یعنی اقلیت‌های مذهبی رو، بیشتر می‌کنه، و انتقاد کرده بودند از دولت. این انتقاد آقای مکارم شیرازی دقیقاً متوجه چه اقداماتی از دولت میشه درباره اقلیت‌های مذهبی که نارضایتی آقای مکارم شیرازی رو فراهم کرده؟
این برمیگرده اولا به سیاست کلی دولت آقای روحانی که در بیانیه 10 ماده خودش قول داده بود که رفع تبعیض بکنه بر علیه اقوام و اقلیت‌های مذهبی از جمله اهل سنت. اما واقعیت اینه بعضی از علما و مراجع تقلید در قم رفع تبعیض رو بر نمیتابند. آقای مکرم شیرازی اشاره کرده بودن که در گذشته اهل سنت راضی بودن. واقعیت اینه که در گذشته هیچ گونه سیاست عمدی برای اهل سنت وجود نداشت. در زمان پهلوی حتی وزیر سنی وجود داشت، آقای وزیری که یک کرد سنی بودن، وزیر دادگستری بودن. در مقامات لشکری در بین ارتش هم سنی ها بودن، ولی امروز ما میبینیم که در بین استانداران، سفرا، وزیران، معاون وزیران حتی یک سنی هم وجود نداره. الان که دولت روحانی و به خصوص استاندار سیستان و بلوچستان تلاش میکنن که این تبعیضات کمرنگ تر بشه، من فکر میکنم اونها به دلیل گزارشاتی که از طرف نیروهای وابسته و افراطی خودشون در مناطق سنی نشین بهشون میرسه و هم به دلیل تنگ نظریه های ذاتی که در خود اونها وجود داره، این رفع تبعیض رو بر نمیتابن و متاسفانه این باعث ایجاد خشونت میشه.
عبدالستار دوشوکی بود، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. با افزایش بهای حاملهای انرژی به خصوص بنزین، میانگین مصرف روزانه این فرآورده استراتژیک نفتی در ایران کاهش پیدا کرده. در مورد همین موضوع از آبتین سعد بشنویم.
آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت بنزین، مصرف این فرآورده نفتی از روزانه 100 میلیون لیتر در سال جاری با کاهشی حدود 50% به 53 میلیون لیتر رسیده است. اما عباس کاظمی، معاون وزیر نفت ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره این کاهش مصرف بنزین گفته قضاوت زود است. به گفته مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، جدای از این موضوع، برنامه‌هایی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای مدیریت مصرف بنزین تعریف شده است. به گفته آقای کاظمی، یکی از سیاست‌های در دست اجرا متنوع سازی سبد سوخت خودروها با توسعه صنعت CNG و عرضه گازوئیل برای خودروهای سواری است. معاون وزیر نفت ایران میگوید که با بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی، ظرفیت تولید گازوئیل با استاندارد یورو 4 افزایش یافته است. این مقام مسئول یکی دیگر از سیاست‌ها را جدای از افزایش قیمت‌ها، بهره برداری از طرح‌های جدید پالایشگاهی به منظور ارتقای بهبود کیفیت بنزین عنوان کرده است. معاون وزیر نفت ایران در این باره میگوید با بهره برداری از فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ایران نیازی به واردات یا تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ندارد. به گفته او، سال آینده ظرفیت تولید بنزین با اجرای فاز اول طرح ستاره خلیج فارس حدود 12 میلیون لیتر در روز افزایش می‌یابد. اما فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره سناریوهای مطرح شده از سوی دولت برای مدیریت موضوع بنزین با در نظر گرفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها، میگوید
بالا رفتن بهای بنزین یکی از مراحلی هست که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای واقعی کردن بهای این کالا پیش بینی شده. با در نظر گرفتن شرایطی که قانون تعیین کرده، اگر هدفمند کردن یارانه‌ها تا آخر اجرا بشه، قیمت هر لیتر بنزین آزاد تا پایان برنامه پنجم 1550 تومان از قیمت فعلی گرانتر خواهد. طبعا یک چنین افزایشی فعلا با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران و همینطور زندگی بسیار سخت مردم قابل تصور نیست و به احتمال قریب به یقین در اجرای قانون انعطاف‌های زیادی در نظر گرفته خواهد شد، از جمله از لحاظ زمانی.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده تا اطلاع ثانوی محدودیتی برای عرضه بنزین ذخیره شده 400 تومانی در کارت‌های سوخت تعریف و اجرا نخواهد شد. بر این اساس همکنون با احتساب بنزین ذخیره کارت‌ها، این فرآورده نفتی با 6 نرخ در جایگاه‌های سوخت ایران عرضه می‌شود. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پنجشنبه قیمت بنزین آزاد را 1000 تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای را 700 تومان اعلام کرد.
در مورد افزایش بهای حامل‌های انرژی به خصوص بنزین شنیدید در گزارش آبتین سعد. شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟
هر چیزی باید طبق اصول خودش قیمتش بره بالا. آقای روحانی و مسئول دیگه میگه که عربای حوزه خلیج فارس گازوئیل را بنزین لیتری اینقدره. امکانات دیگه شم مثل ایرانه؟ تو میخوای قیمت بنزین و گازل مثل قیمت کشور حوزه خلیج فارس کنی؟
آی روحانی 300 روز گذشت و همه رو مچل خود کرده اید، متشکریم. این که زندانی سیاسی رو به جای آزاد کردن کتک میزنید، متشکریم. این که قیمت سوخت رو بدون فشار مردم افزایش دادید، متشکریم. این که در پس پرده با کت خدا مملکت رو حراج کرده اید و زیرش میزنید، متشکریم. بفهمید شما سرهنگ حقوقدانید یا حقوقدان سرهنگ؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما پخش یک فیلم مستند در ایران خبرساز شده. مستندی که ساخت و نمایشش اعتراض بعضی از مقام های بلندپایه مثل علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو هم به دنبال داشته. از بابک غفوری آذر بشنویم.
مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی هستند. هدف اصلی ما از مذاکرات ایجاد ارتباط مناسب با رهبران احتمالی آینده ایران بوده.
گفت برای تو الان که نظامی هستی سخن.
من روحانی هستم. این عنوان مستندی است که در روزهای اخیر در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران خبرساز شده است. مستندی که سازندگانش میگویند مروری منصفانه و بی‌طرفانه بر 5 دهه فعالیت سیاسی حسن روحانی است، اما منتقدانش که طیف گسترده‌ای را از دفتر رئیس جمهوری ایران تا رئیس مجلس شورای اسلامی را شامل می‌شوند، میگویند این مستند اطلاعات نادرستی به مخاطب می‌دهد و در برخی موارد دروغ می‌گوید. سازنده مستند من روحانی هستم معصومه نببی است و تولید دفتری به نام شفق مدیاست، اما از سوی دفتری به نام سفیر فیلم با هدف نمایش در دانشگاه‌ها و مجامع فرهنگی پخش می‌شود. سفیر فیلم از دفاتر تولید فیلمی است که پس از حوادث سال 88 ایران با هدف مقابله با آنچه جنگ نرم خوانده می‌شود تأسیس شد و در سال‌های اخیر از فعال‌ترین نهادهای فرهنگی در تولید آثاری تصویری مطابق روایت جریان رسمی جمهوری اسلامی بوده است. از معروف‌ترین محصولات سفیر فیلم مستندهایی چون یزدان تفنگ ندارد و میراث آلبرتا است. سازندگان من روحانی هستم میگویند کار ساخت این فیلم را پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران با هدف معرفی شخصیت حقیقی آقای روحانی آغاز کردند. در این مستند به وقایعی چون مذاکرات مکفارلین، نامه معروف به 99 امضا علیه نخست وزیری میرحسین موسوی در زمان حیات رهبر پیشین جمهوری اسلامی و پرونده هسته‌ای پرداخته می شود و خبرسازی آن هم مربوط به همین قسمت هاست.
به نظر ما امر بسیار خلاف اخلاقی بود.
We went not bad in poker game too.
این مستند نخستین بار در دانشگاه تهران به نمایش درآمد، اما بعداً مسئولان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و امیرکبیر تهران از نمایشش جلوگیری کردند. با این همه در روزهای اخیر بخش‌هایی از آن در وبسایت‌های حامی رهبر جمهوری اسلامی قابل مشاهده است. با بالا گرفتن حاشیه‌های مرتبط با این مستند، روز شنبه منبعی آگاه در دفتر رئیس جمهوری ایران اطلاعات و نحوه تدوین این مستند را نادرست خواند. اما تندترین واکنش را روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نشان داد که در جمع اعضای تشکل‌های کارگری و بسیج کارگری گفت سازندگان این فیلم به تاریخ هم دروغ می‌گویند. آقای لاریجانی با اشاره‌ای تنبیهی به سازندگان این فیلم گفت اگر کسی اختلاف سیاسی دارد، این مردانگی نیست که از هر وسیله‌ای و ابزاری استفاده کند. در مقابل این انتقادها معصومه نبوی سازنده این مستند به خبرگزاری مه گفته منابع این فیلم روایت دوستان و وابستگان رئیس جمهوری از جمله خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و بر اساس گفته های آنها این فیلم ساخته شده است. او گفته بخش دیگری از فیلم که شامل تصاویری از مذاکره خصوصی محمد جواد ظریف و محمد البرادعی در زمان مذاکرات هسته‌ای سالهای پیش است، از مستندی پخش شده از بی بی سی گرفته شده است. خانم نبوی همچنین از ایجاد مشکلاتی بر سر نمایش این فیلم در دانشگاه ها انتقاد کرده است.
درباره پخش مستند من روحانی هستم شنیدید که این روزها خبرساز شده در ایران، بابک غفوری آذر گزارش میداد. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود و خیلی ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. همچنان با رادیو فردا بمونید.